بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا امیر المؤمنین فی صفت المؤمن، المؤمن بشروه فی ود وجهه، تا اینکه میرسن به اینجا سهل الخلیقه. مؤمن سختگیری در کارش نیست، لین العریکه، برخوردش با دیگران توأمه با نرمش هست. خلیقه به معنای خلق، سهل الخلیقه به معنای آن است که سختگیری در زندگیش نیست. اگر آنچه می‌خواهد نشد، مثلا عیال یادش رفت سر سفره افطار آب بگذاره، نه جوش بیاره، نه عصبانی بشه، نه برخورد کنه، خودش بره از یخچال بیاره آب. سهل الخلیقه نقطه مقابلش سختگیری است. لین العریکه، لین العریکه، عریکه به معنای چرمی است که به واسطه نرم بودن دباغ رو به ناراحتی نمی اندازه. لذا عریکه به معنای طبیعت انسانی معنا شده. لین العریکه در برخورد با دیگران ملایم و مهربان هست. در صفات پایانی می‌فرماید نفسه اصلب من السلد، در برابر حوادث سخت و دشمنان خطرناک دلش از سنگ خارا محکمتر و سختره. و هو اضل من العبد، در پیشگاه خدا از برده تسلیم تره. این ویژگی های مؤمن از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام. جعلنا الله و ایاکم منهم ان شاء الله. خب، من حدسم این است که خوب موندیم در بحث ترتب و تکثیر ثمره کردیم، همین مقدار کافی است. بریم وارد بحث جدیدی بشیم که هیچ ثمره عملی نداره و البته ثمره علمی داره. طولش هم نمیدیم و به اختصاره برگزار میکنیم، و آن این است که ایشان عنوان میکند لا یجوز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه. جایز نیست امر آمر با علمش به انتفاء شرط امر. عرض میکنم خدمت شما، سخن این است که شرایط بر دو قسمه، یکی شرایط غیر اختیاری مثل شرط زمان، شرط غیر اختیاری است. عامر میداند که زید فردا میمیرد، میتونه بهش بگه فردا نماز بخون، فردا روزه بگیر، یا نمیتواند. دو، شرایط اختیاریه، میداند که این سرکشی میکنه، نماز نمیخونه، میتونه تکلیفش کنه به این که نماز بخون، با این که میداند که مکلف اهل نماز خوندن نیست. عرض میکنم که این دو صورت. صورت دوم که یقیناً جایز است، اندل کل، کل میگویند صحیح است که کفار و عصات مکلف بشند، با اینکه عرض می کنم خدمت شما شارع مقدس می داند که اینها انجام نمی دند. انما الکلام در شروط غیر اختیاری. اجازه بدید من تو ماه رمضان هستیم و ثمره علمی بحثو بگم. ثمره علمی بحث داستان ابراهیم خلیل الرحمن هست که مکلف شد به ذبح فرزندش اسماعیل و خدا می دانست که این امر تا پایان نیست، بلکه انشاء این امر و واکنش جناب ابراهیم در برابر این امر هدف بوده. اون کسانی که گفتند یجوز و امر الامر مع علمهی بانتفاع شرطه، استناد کردند به داستان امر حضرت ابراهیم به ذبح فرزندش. خدای حکیم میدانست که این ذبح صورت نمیگیره، ولی در عین حال امر کرد. اون کسانی که گفتند لا یجوز و امر الامر مع علمهی بانتفاع شرطه، پاسخ دادند گفتند این امر امر مصطلح نبوده، امر امتحانی بوده. امر مصطلح بدون هیچ تردیدی در جایی که عرض می کنم آمر می داند که شرط امرش تحقق پیدا نمی کند نیست. داستان جناب ابراهیم و اسماعیل سوره صافات آیه 101 تا 110 همینجا در قرآن داستان حضرت ابراهیم آمده. فبشرناه به غلام حلیم، ما بشارت دادیم جناب ابراهیم رو به نوجوانی حلیم بردبار و پر استقامت. جالب و نوشتنیست که حلیم 15 بار در قرآن آمده و غالبا وصفی برای خداوند، جز دو مورد که این دو مورد یکیش وصف جناب ابراهیم هست و یکیش وصف جناب شعیب که از زبان دیگران آمده. عرض می کنم که توصیف او و فرزندش. غلام هم حد فاصل میان طفل و شاب که در زبان فارسی ازش تعبیر به نوجوان، از سن تولد تا 10 سالگی طفله، از 10 سالگی تا 15 سالگی نوجوانه، از 15 سالگی به بعد جوان هست. خب به جناب ابراهیم بشارت دادیم که نوجوانی این چنین به او می دهیم. از این نکته استفاده میشه در عمر انسان آن چش آیسته ذکر است اون برجستگی است. میتونست بگه فبشرناهو به طفل، نه فبشرناهو به غلام حلیم. این مولود مولودی است که نوجوان حلیم است. خب فلما بلغ معه السعی، هنگامی که با او به مقام سعی و تلاش رسید، قال یا بنیه انی اری فی المنام انی اذبحک، در خواب دیدم که ذبحت میکنم. فانظر مازا ترا، ببین نظرت چیه. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. نکته اول این است که خواب انبیا غیر خواب دیگرانه. خواب انبیا را شیطان سلطه ای نیست، به خصوص خوابی که شاهد صدق داره. شب هشتم جناب ابراهیم طبق نقلها خواب دید که به او دستور داده شد برو اسماعیل رو ذبح کن. شب نهم که شب عرفه بود این خواب تکرار شد و شب عید قربان هم تکرار شد. جناب ابراهیم مطمئن شد که این تکلیف. نکته دوم این است که جناب ابراهیم تعبیر کرد یا بنیه. بنی تصغیر ابن تنها نیست، کانون عاطفه است. پسر جانم اینطوریه. انی عراف المنام انی از بهک. اگر تکلیف قرار از بچه خواسته بشه باید با محبت باشه. یا بنی درس معلم ار بود زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. الرحمن علم القرآن. الخالق علم القرآن هم می شد، الرازق علم القرآن هم می شد، اما تعلیم سنخیت با محبت داره. من در عالم رؤیا دیدم که باید ذبحت کنم. سه فنزور مازا ترا. شخصیت دادن به نوجوان بایستی از قرآن استفاده کرد. میتونست جناب ابراهیم به اسماعیل بگه پاشو پاشو لباس رو بپوش بریم. کجا بریم؟ میخوام ذبحت کنم. میشد اما نه. فنظر مازا ترا. اگر تکلیف میخواهید شخصیت بدید به بچه‌تون. چهار قال یا ابتف المات عمر. او جناب اسماعیل گفت که بابا جان هر چه امر خداست انجام بده. ستجدونی انشاء الله من الصابرین. خواهی دید که من صبوری میکنم. نکته چهارمی که میگم آیه تکلیف مداری این آیه است. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین. خروجی تکلیف مداری است، مبنای تکلیف مداری است. اما آیه تکلیف مداری اینه قال یا ابت افعل ما تؤمر. هر چه تکلیف. جناب اسماعیل میتونست بگه یا ابت اذبحنی. میتونست بگه یا نه؟ انی ارا فی المنام انی از بهک. بگه یا ابت اذبحنی. نه، بالاترش هم میگه. بالاتر از اذبحنی تکلیف مداری است. الف میگه ابت ذبح هم کنی محبتت از دلم بیرون نمیره. ابته یعنی پدر جانم. اون میگه پسر جانم، این میگه پدر جانم. ستجدونی، حالا چشم، انشاءالله ادب رو ببینید که جناب اسماعیل صبوریش را باز با انشاءالله میگه، یعنی با عنایت خداوند صبوری پیشه میکنم. بفرما.
افعل ما شما در حقیقت جواب خوابی که حضرت ابراهیم برای فرزندش فرمود، اونی که خداوند به من دستور داده است. خب نه این که من میخوام شما رو سر ببرم برای خداوند، یعنی یک دستوری بوده، لذا حضرت اسماعیل میگه اون دستور رو اطاعت بکن.
تو این دستور، تو این دستور انی عراف المنام انی از بحک بوده یا نبوده؟ بله انی از بحک. این دستور متعلق داره یا نداره؟ احسنتم. پس متعلق این امر ذبحه. میتونست جناب اسماعیل بگه چشم بابا اشکال نداره ذبحم، میتونست، نگفت. لطائف میفهمم، لطائف قرآن همینه. اگر عرض کنم که پدر به پسر بگوید که دستور است که بریم مسافرت، طبیعی است پسر مؤدب میگه بابا میریم مسافرت. اما این پسر تربیت شده الهی بالاترشو میگه، هر دستور هرچی از انجام بده. این نکته لطیف قرآنی رو زایعش نکنید، نکته لطیف و مهم قرآنی است. خب فلما اسلما و تله للجبین، هنگامی که هر دو تسلیم شدند و ابراهیم جبین او را بر خاک گذاشت. در اینجا مفسرین خیلی حرفا گفتند، بنویسید که از دست نره. وقتی جناب اسماعیل را برد به مسلخ، مسلخ هم مسجد خیف، همین محل مسجد خیف بوده که فارسی زبانهای ما چون با قیف آشناترند همش میگن مسجد قیف، مسجد خیف. همین محل مسجد خیف عرض میکنم که آورد، چند تا درخواست کرد. یک درخواستش این بود که ریسمان رو محکم ببند تا وقت اجرای فرمان دست و پا نزنم، میترسم که از پاداشم کاسته بشه. دو، کارد و تیز کن و با سرعت بر گلویم بگذران تا تحملش بر من و بر تو آسانتر باشد. سه، پیراهنم رو از تن بیرون کن که به خون آلوده نشه، میترسم که وقتی مادرم این پیراهن خونین رو ببینه عنان صبر از کفش بیرون بره. سلامم را به مادرم برسان، اگر مانعی ندیدی پیراهنم را برایش ببر که باعث تسلی خاطر و تسکین دردهای او باشه، چون بوی فرزند میده. هر وقت دلتنگ شد این پیراهن رو در آغوشش می فشارد و سوز درونش رو تخفیف میده. خب جناب ابراهیم اسماعیل رو آورد به مسلخ، آماده انجام فرمان خدا شد، هر دو به گریه افتادند. قرآن این تعبیر رو چنین بیان میکنه: فلما اسلما و تله للجبین، آماده شدند، ابراهیم جبین فرزند رو بر خاک گذاشت، پیشانی پسر رو. میگن اینم درخواست جناب اسماعیل بوده که مرا از قفا ببر، چشمم به چشمت نیفته، چه بسا عواطف پدری بگیردت و مانع اجرای فرمان خدا بشه. خب انجام شد و جناب ابراهیم کارد و گذاشت به گردن اسماعیل، کاردی رو که تیز کرده بود. کارد نبرید، دوباره کارد رو تیز کرد طبق نقل ها، دوباره هم نبرید، سه باره عصبانی شد، کارد رو پرتاب کرد به طرف صخره، صخره را شکافت. گفت عجب، انگار گردن اسماعیلم از صخرم سخت‌تره. دارد که کارد به قدرت خدا به زبان آمد. گفت ابراهیم تو میگی ببر، خدا میگه نبر. ان الخليل يأمرني والجليل ينهاني. خب فلما اسلم و تله للجبین و نادیناه ان یا ابراهیم، ندا دادیم به او که ابراهیم تا اینجا دیگه تمام، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ان هذا لهو البلاء المبین، امتحان آشکاری بود. و فدیناه به ذبح عظیم، ما ذبح عظیمی را فدای او کردیم. تا آخر آیه. خب سخن این است که کسانی که این بحث و مطرح می کنند که آیا جایز است امر به چیزی که می داند آمر که شرطش منتفی می شه، این ان هذا لهو البلاء المبین رو ندیدند. بله امر اگر امر حقیقی باشه این سخنان مطرح میشه، ولی فرض اینه که امر امر حقیقی نبوده، امر امتحانی بوده.
عمل کشته
بوده، بسیار خوب، یعنی مطلوب مولا ذبح نبوده، مطلوب. پس بنابراین اصلا جای طرح این آیه نیست، از محل بحث بیرونه. محل بحث در اوامر حقیقیه، اوامری که امتحانیه نیست. به او میگوید فردا روزه بگیر، با اینکه میداند او فردا زنده نیست. آیا هل یجوز و چنین امری یا چنین امری جایز نیست؟ اکثر و مخالفینا گفتن جایزه، خلافن لما نسب الى اکثر مخالفینا، گفتن این اکثر مخالفینا اشاعره هستند. چرا اکثر مخالفینا؟ چون تعدادی از اونها هم میگویند لا یجوز امر الامر مع علمهی به انتفاع شرطه، در بین اونها هم اختلاف هست، اما در بین ما اختلافی نیست. خب سخن این است که ما با چه منطقی میگوییم جایز نیست؟ چی؟ به نظر میرسه که امروز به حمدالله سحری با نشاط خوردید، خیلی جلو جلو دارید میرید، حرف داریم هنوز، ما مشکل نداریم که شما میکل بدا حلش میکنیم، اول باید ببینیم حرف اونا چیه، بعد که حرف اونا رو فهمیدیم میاییم نقدش میکنیم، و چه بسا در نقد از این هم استفاده بشه. عرض میکنم که دلیلشون این است که لا یجوز معلول بی علت وجود پیدا نمی کنه. عرض می کنم که علت هم یه مجموعه است، مقتضی است، شرط است، عدم المانع است. اگر همه اینها در کنار هم قرار گرفت معلول موجود میشه. سخن این است که وقتی شما میدانید که شرط تحقق پیدا نمی کند، یعنی جزء العله تحقق پیدا نمی کنه، کافی است در عدم تحقق معلول که یک جزء علت تحقق پیدا نکنه، همین کافی است در این که امر معقول نباشه اصلا. پس لا یجوز و امر الامر مع علمهی به انتفاع شرطه به خاطر این است که شرط یک جزء علت، و فرض این است که این جزء العله تحقق پیدا نمی کند. ضرورت انه لا یکاد یکون شیء مع عدم علته کما هو المفروض ها هنا، فان الشرط من اجزائها و انحلال المرکب بانحلال بعض اجزائه مما لا یخفا.
مکلف معلوم میشه دیگه،
که عزیز من معلول در اینجا امر مولا است. این امر مولا علت دارد، مقتضی شرط عدم المانع. وقتی شرط تحقق پیدا نمی کند پس امر تحقق پیدا نمی کند. لا یجوز و امر الامر الحکیم، یعنی عرض می کنم که جواز عقلی نداره، جواز عقلی ندارد چنین امری. این جان این امر حقیقی نیست، مصلحت در امر امتحانی است. محل کلام ما امر حقیقی است، اون جایی که میخواهد مکلف را بعث کند. این رو انشالله فصلون را مطالعه میفرمایید تا به امید خدا فردا خدمت شما هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.